طفيت على الحسن العبقى. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 17 اسفند ماه 1400 مصادف با 5 شعبان 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که این روایاتی که در مورد کسی که مالی داره اما حج انجام نداده و خودش هم دیگه مریضه یا کبر سن پیدا کرده و مباشرتاً نمیتواند حج انجام بده، استنابه واجبه. ما وجوب استنابه رو به خوبی از این روایات استفاده میکنیم. در بحث دیروز عرض کردیم بعضی از مطالب مرحوم آقای خویی رو و تعلیقاتی که بر فرمایش ایشون داشتیم که نکته مهمش که عرض کردم این رو در جاهای دیگه فقه هم نظیرش رو داریم و حتما هم یک فقیه باید به این مطلب توجه بکنه که خب حالا ممکنه یه نفس یک تعبیری تو روایات نیاد، اما ما میبینیم فقها در فتواشون اون تعبیر رو آوردن. الان تو این روایات ما کلمه یأس از زوال عضو رو نداریم، رجاء به زوال عضو رو نداریم، اما آیا متحصل از این و محصل این روایات این نیست که بگیم آقا وقتی میگه امرون یعذره الله این خودش قرینه میشود بر این که اون مرضش هم مرضیست که تا آخر عمر دیگه نمیگذاره این بتونه حج بره، مرضیست که برای این رجاء به زوال نداره. لذا میشه از این روایات عرفن این عنوان رو استفاده کرد، یعنی این که فقها مشهور فقها البته در فتوای خودشون این عنوان رو آوردن به خاطر قرائنی بوده که در همین روایات هست. روایات شیخ کبیر قرینه خیلی خوبیه برای اینکه مراد از این مرضم مرضی است که لا یرجا زوالو، این قرینه ای بر این مطلبه. خب عرض کردیم مرحوم آقای شاهرودی قرینه است دیگه، و عرض کردم ببینید ما باید همه روایات رو مجموعاً ببینیم. اینم یه نکته مهمیه که یه وقتی در بحث تعادل و تراجی اونجا یه فرمایش مرحوم آخوند قدس سره داره که آخوند میفرماد ما روایات رو باید کل کلام الواحد فی مجلس واحد بدونیم، یعنی اینها یکیه، کل کلام الواحده فی مجلس واحد. وقتی این طور شد ما وقتی این 8 روایت رو با هم و یک جا در نظر میگیریم دیگه این روایات شیخ کبیر به خوبی قرینه است برای اینکه مراد از اون مرضم مرضی است که لا یرجا زواله. این حالا مرحوم آقای خویی که بالاتر فرمودن، فرمودن صحیحه حلبی اصلا مفادش همون مفاد روایت شیخ کبیره، آوردن مسئله رو طبیعت الحج و اینها که اونجا هم ما اشکال کردیم. این تو فرع بعدی مطرح میشه این که آیا اگر صاحب بعدن بری از مرض شد و خودش قدرت داشت، پولم داشت، آیا باز باید بری یا نه. اگر الان لا یرجا زواله استناب واجبه. خب مرحوم آقای شاهرودی که نظر شریفشون خلاف مشهوره و فرمودن چه لا یرجا زواله چه یرجا زواله استناب واجبه، فرمودن روایات مطلقه داریم. خب این روایات مطلقه یکیش همین صحیحه حلبی بود که دیروز بحثش مطرح شد، یکی هم صحیحه محمد ابن مسلمه. لو ان رجلا اراد الحج، عرض میکنم که فعرز له مرزون او خالته سقمون فلم یستطع الخروج. خب این فلم یستطع رو بگیم اطلاق داره، لم یستطع امسال فقط یا لم یستطع الی آخر عمر. لم یستطع مع رجاء الزوال او مع عدم رجاء الزوال. لعل آقای شاهرودی استدلالشون به این روایت باشه، لو ان رجلا اراد الحج. آقای خویی میفرماید این روایت اصلا ربطی به ما نهنفی نداره، برای اینکه موضوع این روایت حج ارادیه. حج ارادی یعنی حج تطوعی، یعنی حجی که انسان با میل خودش میخواد انجام بده، شارع بر او واجب نکرده. حجی که با میل خودش میخواد انجام بده، لو اراد، لو ان رجلا اراد الحج، لذا میفرماید اصلا موردش حج ارادی و تطوعیه. خب اینجا یه اشکال واضحی که بر ایشون هست که این اراده از کجا میفرمایید که یعنی حج ارادی؟ مثل این لو ان رجلا اراد الصلات مثلا، یعنی میخواد حج واجبش رو انجام بده. به عبارت اخرى کلمه حج ظهور در حجۃ الاسلام داره. ظهور کلمه حج بر ظهور اراده غلبه داره. اراده کجاش ما ازش استفاده کنیم؟ حج تطوعی و حج ارادی را. لذا این اشکال عرض میکنم بر مرحوم آقای خویی هست. مرحوم والد ما در تفسیر الشریعه ایشون هم بر این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال دارن، منتها نه به این بیانی که ما عرض کردیم. ایشون میفرماین آقای خویی ادعای اختصاص روایت به حج تطوعی کردن و این ادعا ممنوعتون. ما اصلا میخوایم بگیم این روایت ربطی به حج تطوعی نداره. درست نقطه مقابل آقای خویی. آقای خویی میخوان بفرمان این روایت یعنی حج تطوعی. ما میخوایم عرض کنیم اصلا این روایت ربطی به حج تطوعی نداره. خب حالا باید چی گفت؟ پس این فرمایش آقای خویی در مقابل آقای شاهرودی که به ما این روایت حج تطوعی است، حج تطوعی از محل نزاع خارجه، این فرمایش ملاحظه فرمودید تمام نیست. خب باید چه کار کنیم؟ باید این همون بیانی که در صحیحه حلبی خود ایشون فرمود که آقا روایت شیخ کبیر رو قرینه قرار بدیم، بگیم فلم یستطع الخروج یعنی تا آخر نمیتونه لم یستطیع. حالا یه نکته ادبی اینجا وجود داره، در ادبیات میگن مضارع ظهور در استمرار داره، یضربو ظهور در استمرار داره، این طور دیگه، این تعبیری است که آقایون ادبا داره. حالا سوال این است که آیا نفیش هم استمرار رو میرسونه یا نه؟ نه، حالا گفت لا یضرب، لا یضرب، گفتید لا یضرب و زیدون، زید نمیزند، اینم ظهور، اگر بگیم اینم ظهور در استمرار داره، خب باز اینجا ما از این راه وارد میشیم، ولی اینکه حالا اینجا لم داره، این مربوط به گذشته است، ولی حالا ممکنه تو بعضی از روایاتش لا باشه، لا یستطیع باشه. اگر گفتیم که ظاهرم همینه، ولی اینکه در ادبیات این طرفو نگفتن، من تازه مراجعه نکردم ولی میدونم فقط طرف اثباتشو گفتن، ولی ظاهر اینه، ملاکش یکیه، یعنی میگن آقا استمرار ظاهر و مضارع ظاهر و فعل استمرار، نباید فرقی بین اثبات و نفیش هم باشه. درست آقای بوهیم؟
بله بله،
لا یسوم، بله آقا الان گفتید لا یکل، یعنی الان لا یکل یا نه بعدم لا یکل، ظهور در استمرار داره. بله بله، خب در مصفتش هم همینطوره. خیلی خوب، حالا با قطع نظر از این که خود این مضارع ظهور در استمرار داره، همون روایت شیخ کبیر رو ما قرینه قرار میدیم بر این که اینجا هم مراد این است که هیچ وقت استطاعت پیدا نمی کنه، لم یستطیع، یعنی نه الان نه عرض می کنم که آینده. بله لم یوتق داره. بله خب، پس نتیجه چی شد آقایون؟ نتیجه این شد که تا اینجا قول مشهور ثابته که استنابه در فرضی واجب است که رجاء به زوال نباشه و یأس از زوال عرض میکنم که عذر باشه. مطلب دیگری که در اینجا باید مطرح بکنیم باید بپرسن دیگه. بله باید مرجع تقلید یا اون کسی که از این سوال میشه بپرسه که آقا این عذر شما مخصوص به امسال، این عذرتون همیشگیه؟ بله باید بپرسن. بله 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 باید بپرسن، باید بپرسن. بله درسته. عرض میکنم نکته دیگر این است که مرحوم آقای حکیم قدس سر رو در کتاب مستمسک در جلد دهم صفحه 194 ایشون یه مطلبی بیان فرمودن، میفرمایند بین کلمات فقها و بین روایات یه فرقی وجود داره. در کلمات فقها هرم آمده، پیری، مرض آمده، ضعفم آمده، اما کلمه حبس نیومده، کلمه صد نیومده. خب چی میخوان بفرمان؟ میخوان بفرمان هرم، مرض، ضعف، اینا مربوط به بدنه و بحث میره تو استطاعت بدنیه. اما مسئله حبس یا صد با صاد، دشمن صد کنه طریق را، اینا مربوط به استطاعت سربیه است. اون وقت میفرمان این از کلمات فقها استفاده میشه در حالی که در صحیحه حلبی مطلق العذر آمده، امرون یعذره الله. بعد میفرمان نتیجه این است که التعمیم و اوفق به نصوص. ما باید اگر روایات رو بخوایم در نظر بگیریم باید تعمیم بدیم، اما فتوای فقها اختصاص به همون هرم و ضعف و مرض داره. خب حالا ببینید چی در ذهن شریف ایشون بوده. آیا ایشون میخوان بگن آقا تو روایات مثلا امرون یعذره الله مشهور از اطلاق این امرون یعذره الله اعراض کردن؟ این البته از جهت سنائی ممکنه، یه وقتی مشهور از یک روایتی کلن اعراض میکنن، این یه مطلب، اما یه وقتی هست که از اطلاق یه روایت اعراض میکنن. مثلا فرض کنید ممکنه بیان یه عده بگن آقا ادله قرعه از اطلاقش اعراض شده، لکل امر مشکل حتی شامل موارد علم اجمالی هم میشه، در موارد علم اجمالی هم شما نمیدید این نجسه یا او، ما بخوایم به اطلاق ادله قرعه تمسک کنیم مانعی نداره، مشکل دیگه نمیدونیم آقا این، یا لامر لکل امر مشتبه، چون در ادله قرعه هم مشکلون داره ظاهرا هم مشتبهون داره، خب این مشتبهه. و ما در اون رساله قرعه هم این بحث رو کردیم که چرا با اینکه ادله قرعه اطلاق داره، اطلاقش در موارد علم اجمالی هم میاد، آقایون تو موارد علم اجمالی نمیان از ادله قرعه استفاده کنن. خب یه جواب که نمیدونم این جواب رو اونجا تو رساله قرعه آوردیم یا نه، این است که بگیم آقا مشهور گاهی اوقات از اطلاق یه روایت رفعیت میکنن، از اطلاق یه روایتی اعراض میکنن، از خود روایت اعراض نکردن، از اطلاقش اعراض کردن. و فقهایی که مبناشون این است که اعراض قادهه، اینجا هم شامل میشه، فرقی نمیکنه اعراض از خود روایت یا اعراض از اطلاق روایت. لعل مرحوم آقای حکیم یه چنین مطلب اینجا در ذهن شریفشون بوده، اما وقت روی این مطلب خب فرمایش، یعنی مطلب تمام میشه دیگه که آقا روایات یک امرون یعذره الله مطلق دارد، اما مشهور قدما از این اطلاق اعراض کردن، اختصاص دادن به همین استطاعت بدنیه. اما مطلبی که اینجا وجود داره این است که خود محقق در کتاب شرایع نراقی، حالا نراقی از متأخرینه، در مستند عدو و سلطان رو ذکر کرده. ولی باز خب حالا مرحوم والد ما هم این نکته‌ای که راجع به اعراض از اطلاق تو فرمایش مرحوم والد ما نیست، اما ایشون در اشکال با آقای حکیم میگن که محقق در شرایع عدو وضح کرده. خب باز آقای حکیم میگن بالاخره مشهور که نگفتن، مشهور آوردن رو هرم، رو مرض، روی ضعف. مرضون عرز له یا خالته او سقمون، شاید سقم همون ضعف هم باشه، یه مقداری ام از مرض باشه. پس باز اشکال مرحوم آقای حکیم به قوت خودش باقی میمانه و فرمایش فرمایش تامیه. این یه مطلب. چی؟ خب اعراض کردن ازش دیگه، تو فتاوای فقها نیامده. چرا درست نیست؟ باشه باشه، بالاخره یه قرینه ای. شما وقتی میگید اعراض مشهور قادهه، فرق نمیکنه از اصل روایت یا از یه جز، حالا تو یه روایت کلمه حسرون هم باشه. میدونم. ببینید تو صحیح علوی هم حسرون داره دیگه، بله، هم مثل عدو دیگه، دشمن رو حسر کرده، محصور کرده. ببینید عرض میکنم دیگه، یه وقت میتونیم، یه وقت میگیم که آقا این امرون یعز روح الله اطلاق داره، اما اگر فقها ها گفتیم به این اطلاقش تمسکی نکردن، یعنی یه عذرهای معینی را موضوع برای وجوب استنابه قرار دادن، این بلاخره یه حتی عرف صناعیه دیگه. بله بله دیگه، این روایات دیدن، این روایات در معرض اینها بوده، با اینکه در معرض اینها بوده اما از اطلاقش اعراض کردن. چی؟ آخه وقتی بقیه، وقتی تو صحیح علوی کلمه حصر موجوده، اینا نمیان حصر رو مطرح کنن. عرض کردم فقط محقق در شرایع آمده مسئله حصر رو عدو مطرح کرده یا سلطان رو، اما قبل از محقق هیچ کس مطرح نکرده، قبل از محقق هیچ کس مطرح نکرده. حالا اگر شما گفتید آقا لعل این از باب مثال در کلمات فقها و لم یهرز الاعراض، اعراض مهرز نیست، خب باز این حرف درستیه. بگیم آقا در اینجا اعراض مهرز نیست، خب و نتیجتا هم باید همین رو ما بگیم. بگیم آقا درسته اگر اعراض بکنن اعراض قاده، اما اعراض مهرز نیست، برای که در مقام ذکر مثال بودن اینا. به این مثال زدن دیگه، بله، به این چون در مقام تمثیل بوده لذا، بله لذا اعراض از بقیه محرز نیست. اگر محرز شد اعراض، این میشه قاده. خب مطلب دیگری که اینجا میم سراغ فرع دوم، تا اونجا فرع اول تمام شد، فرع دوم این است که من لم یستقر علیه الحج. الان یه آدمیه تازه پول پیدا کرده، تا حالا مستقر نشده حج براش، اما حالا که پول پیدا کرد امسال یه مرضی داره، قدرت بر رفتن به حج نداره تا آخر عمرش، مباشرتاً خودش نمیتواند حج انجام بده، یا شاید در کبر سن پول پیدا کرده و نمیتونه حج انجام بده. عرض میکنم که خب اینجا اول اقوال رو عرض بکنیم. اسکافی شیخ طوسی، ابو الصلاح ابن براج، علامه در تحریر، اینها گفتن اینجا هم استنابه واجبه. در اینجایی که لم یستقر علیه الحج، اما الان یه پولی داره مباشرتا نمیتونه بره حج انجام بده، استنابه واجبه. از خلاف شیخ طوسی حکایت اجماع شده. مرحوم سید یزدی هم وقتی در عروه مسئله رو عنوان میکند، ایشون میفرماید اقوا وجوب استنابه است، اما بسیاری از محشین عروه اینجا حاشیه زدن که لا قوت فی هذا القول. مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم عراقی، اینا همه حاشیه زدن، میگن که آقا نه، در وجوب استنابه در این فرض که ما بگیم برای این استنابه واجب است هیچ قوتی وجود نداره. خب و از متقدمین شیخ مفید، ابن ادریس، ابن سعید، علامه در قواعد و در مختلف و فاضل هندی در کشف اللسان، اینا هم قائل به عدم وجوبن. ببینید برخلاف فرض استقرار که ما در فرض استقرار گفتیم که ولو اجماع بر وجوب نیست اما شهرت فتواییه بر وجوبه، اما در فرض عدم استقرار نمیشه شهرت هم ادعا کرد، یعنی یک شهرت فتواییه بر وجوب نداریم. در مقابل اسکافی و شیخ طوسی و ابوالصلاح ابن براج، شیخ مفید هست، ابن ادریس هست، ابن سعید هست، علامه در قواعد هست، اینا قائل به عدم وجوبه. خب پس نتیجه این شد که اینجا شهرت فتوایی نداریم، باید بریم سراغ ادله، یعنی روایات، ببینیم از روایات چه استفاده ای میشه. خب قد یدعا و قد یقال که آقا این روایات وارده ای در ما نهنفی اطلاق داره، توی این روایات فرقی میان من استقره عرض میکنم که و من لم یستقر گذاشته نشده. خود مرحوم آقای خویی هم با مرحوم سید موافقت کرده و فرمایششون همینه، کمان که خود سید هم در متن عروه داره که دلیل بر وجوب استنابه حتی بر کسی که حج بر او استقرار پیدا نکرده اطلاق این روایاته. مثلا صحیح حلبی داره و ان کان موسرن، این شخصی رو به عنوان استنابه بکنه و نایب بگیره برای اینکه حج انجام بده. خب این و ان کان موسرن اطلاق داره، اهم از این است که حج بر او مستقر شده باشه یا حج بر او مستقر نشده باشه. همه این روایات اطلاق داره. چی می‌فرمایید؟ خیلی خوب، عرض میکنم الان، عرض میکنم. چی آقا؟ خب چرا دیگه، همینه که الان متأخرین عده زیادشون میگن عرض میکنم وجوبی در اینجا نیست. چی؟ خیلی خوب، حالا داریم الان مطرح میکنیم رو. ببینید آقای خویی هم در کتابشون در همون جلد 26 صفحه 196 میفرن ان الحکم لا یختص بمن استقر علیه الحج بل لو کان موسرا من حیث المال ولم یتمکن من المباشره تجب علیه الاستنابه کما فی المتن لإطلاق صحیح الحلبی کما عرفت و ان کان مورد و بعض روایات ذلک. میگن این روایات شیخ کبیر، خب شیخ کبیر که در بعضیش همین که آقا هم فرمودن داره انی کنتو کثیر المال و فرطتو در حج، الانم سنم زیاد شده دیگه نمیتونم حج انجام بدم. میگن این مورده، مورد نمیتواند مخصص باشه، خصوصا وقتی در کلام سائل داره واقع میشه. اگر یک موردی مورد سؤاله و در کلام سائل واقع شده این نمیتواند مقید حکم قرار بگیره. لذا اطلاق صحیحه حلبی به قوت خودش باقیه. منتها اینجا یه چیز عجیبی وجود داره، عجیب که البته نیستون مرحوم ها، یعنی بالاخره این هست کم و پیش در میان این حاشیه‌هایی که در عروه وجود داره. ایشون تو کتاب استدلالیش می‌فرماد صحیح حلبی اطلاق داره، در حاشیه عروه فرمودن لا اطلاق فی ما دل علی الوجوب. در حاشیه عروه هیچ این مطلبی دارن. حالا نمیدونم این اشتباهی شده، چطور شده که اینجا عرض میکنم که چنین مطلبی رو فرمودن. نه، اصلا اطلاق برای این است که دیگه ما دنبال قدر متیقن نریم. اطلاق برای این است که ما دنبال عرض میکنم قدر متیقن نریم. پس ببینید آقایون، تا اینجا اطلاق صحیحه حلبی و بعضی از روایات دیگه، فرقی بین مستقر، من استقر علیه الحج و من لم یستقر نگذاشته. چی؟ حالا اون رو در سندش خدشه میکنه، اون سلم ابی حفص ظاهرن در سندش، اون یه روایت دیگه ایه، ولی در روایت خصمی هم در سندش خدشه دارن. بله بله. حالا اجازه بفرمایید. بله. چی؟ مصفت. نه، اصلا همون بیان که حالا آقای خویم نفران چرا در خصمیه رو میفرمایید یا چیو؟ بله اون نه، عمده این است که مورد نمیتونه مقید باشه. مورد سواله، مورد که نمیتواند مقید. حالا اگر اون مقیدن هست باز مثبتین میشن، منتها مثبتین چون در اینجا در مقام بیان حکم واحد هستن باید تقیید رو ما بپذیریم، چون در مقام بیان حکم واحده. اما اگه گفتیم مورد مقید نمیشه، دیگه اصلا ما مقید نداریم اینجا، اصلا دلیلی که داله بر تقیید باشه نداریم. چی؟ میدونم شما همه جا خودتون خوندید مورد مقید نیست. اگه امام جواب کلی داد، حالا مورد سوال یا مورد خاصی بوده، اون نمیتواند جواب امام، یعنی قرینه باشد برای که جواب امام رو تقیید بزنه. خب حالا روی این روایات تحملی کنید. اینا فرمایش آقای خویی، یه فرمایش هم مرحوم والد ما رضوان الله علیه داره در تفسیر الشریعه. حالا امروز هم باز استفاده کنیم در فقه از بعضی از آقایون. فردا هم همین کلاس فقه رو ادامه میدیم انشاءالله. انشاءالله.